رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين و لعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. و من صالح العباد یه فرازی بود که خدمت دوستان عرض کردیم از دعای مکارم الاخلاق که حضرت سید و ساجدین علیه آلاف و تحییت و سنا عرضه می دارن که پروردگارا منو از بندگان صالح و شایسته خودت قرار بده. بعد گفتیم بندگان صالح و شایسته در دو سه جلسه که صحبت کردیم گفتیم کیا هستن؟ گفتیم کسانی که باید حتما بعد از اینکه ایمان آورده اند حتما باید عمل صالح داشته باشن. بدون عمل صالح انسان به هیچ جا نمیرسه. صرف مسلمانی صرف، یعنی تنها من بگم من مسلمانم، میشه مثل همه منافق. خدای نکرده ما مسلمان منافقم داریم که از کفار و مشرکین بدتر عذاب میشه. اینو قرآن داره بیان میکنه، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین در درکات پست آتش جهنم هستن. جهنم 7 طبقه داره، طبقه زیرین که آتش از اونجا برخواسته میشه مخصوص منافقین. منافقین چه گروهی هستن؟ منافقین همشون مسلمونن، همشون هم نماز میخونن، همشون هم قرآن میخونن، همشون هم روزه میگیرن و یه وقتایی امن و شمام ظاهر اسلامشون بیشتره، تظاهرشون به اسلام بیشتر. اینا همه منافق. منافق از ویژگی هایی که داره اینه که حتما باید منافق مسلمان باشه. یعنی ما منافق مشرک نداریم، منافق کافر نداریم، منافقی همه مسلمان. پس بنابراین وقتی که اگه ما گفتیم که آقا طرف بیاد اسلام بیاره، اسلام صرف که خب منافقین ها مسلمانه، این که به درد نمیخواد. بعد شما میرسیم میگه همه بنی امیه که اینها منهای یه عدهشون که بعدن اومدن خلیفه شدن حکومت کردن، مثل معاویه لعنت الله علیه، دیگران فرزند کثیفش فلان، نه همه اینا نماز میخوندن، مسلمان ظاهری بودن، همه منافق. تمام بنی عباس هم مسلمان بودن به اسلام ظاهری، همشون. از بعد از صفاح شروع کن، اولین تقریبا میشه خلیفه بنی عباس، بعد بگیر بیاد همینجوری جلو تا برو به هارون و مأمون و اینا، همه قاتلای ائمه بودن، همه مسلمان بودن به اسلام ظاهری. خیلی جالبه که اینا میرفتن وقتی بر علیه مثلا یک کسی که مثلا یک حالا یه فردی مثلا زید ابن علی، مثلا پسر امام سجاد علیه السلام اسمش زید بوده، کش اینا رفتن مثلا بنی عباس گرفتن زید و کشتن، مثلا فلان کردن و امان کردن، مثلا عرض به خدمتون که یا اونای دیگرشون یا مثلا بنی امیه این کار انجام دادن. بعد وقتی که تموم شد سر طرف رو می بردن که مثلا یک شیعه بود به ولایت امیرالمومنین مقر بود، اقرار داشت، می رفتن دو رکعت نماز شکر می خوندن اینکه ما اینو کشتیم. اینا اینجوری بود. خب این اسلام که به درد نمی خورد، اسلام اونام دار. می رسه به ایمان. شما میگی آقا من مؤمن باشم، مؤمنی که همین جوری باشه، یعنی این که من مؤمنم، ایمان دارم، خدا درسته، پیغمبر درسته، قرآن درسته، امامانم درسته، مخلص همشونم هستم، منم ظلم به کسی نمی کنم، کلای کسی رو ور نمی دارم، آدم راست کنم، اینام شما سراغ دارید. بعضی وقتا میاد طرف میگه که آقا فلانی مثلا ظلمی هم نمی کنه، نم چیشم نمی کنه، آدم خوبی هم هست، این که نمازم نمی خونه مثلا فلانی، ولی ببینی همین اعتقاداتم داره، آچه آدم خوبیه. ببین اگه مثل این باشی، اینم قرآن میگه یا کسی که مثلا یه اسلامی آورده، مثلا دارم میگم یه ایمانی آورده، ایمان ظاهری آورده، اینا هم به درد ما. قرآن فقط یه گروه رو تایید کرده، فقط یه گروه، اصلا یه گروه رو نسبی هم تایید نکرد. میگه باید کسی اسلام بیاره، ایمان بیاره و عمل صالح انجام بده، اصلا برو برگرد نداره. بدون عمل صالح هیچی رو هیچکی قبول نمیکنه خود و از سلام شد. امام سجاد که عرضه می دارد و من صالح العباد، که این فرازی که امشب پروندهش رو ببندیم، منو از بندگان شایسته قرار بده، یعنی منو از کسانی قرار بده که عمل صالح دارن و سلام، یعنی اسلام دارن، ایمان دارن، عمل صالح دارن. بعد به ماها که میرسه در احادیث بفهمد آقا عمل صالح هم اگر شما داشتی عمل بدم خدا اینه که داشتی از عمل بد توبه کن که اون عمل بده رو خدا بشویه با قفاریت، یعنی قفاریت یعنی بپوشونه تش، اونو بذاره تش کنار، چی نکنه عمل صالح بیاد رو، هر چی میتونی به این عمل صالحت اضافه بکن چون بهش نیاز داری. این تاموش. حالا تا اینجای قضیه که هر کی متوجه شو یه صلواتی بفرسته تو من چند تا حدیث رو باش بگم. این حدیث هم اون هفته خوندیم که امیرالمومنین سلام الله علیه می فرماید که آدمی را جز عمل، یعنی عمل صالح، حالا البته چه عمل بد باشه چه عمل خوب باشه فرق نمی کنه، جز عمل همراهی نمی کنه. عملش بد باشه آدم باهاش میره، خوب باشه باهاش میره. اون هفته به نظرم این حدیث رو خوندیم و حضرت هم فرمودن که همنشین خیرخواه، اگه میخوای که یه همنشین خیرخواهی برای خودتون داشته باشی که با خودتون بیاد و وردارین ببرینش، حضرت فرمود همون عمل صالحه، یعنی همون عمل شایسته است. خب دو سه تا حدیث دیگه است که من حیف اینها رو نخونم برای شما. یه صلوات دیگه هم بفرستید. خداوند تبارک و تعالی به حضرت موسی سلام الله علیه وحی کرد. خیلی حضرت موسی با خدا صحبت میکرد و چقدرم خوبه که انسان به جای اینکه همیشه با این و اون درد دل میکنه حرف میزنه ها، درد و دلاش هم سعی کنه که ورداره ببره در خونه پروردگار. وقتی انسان شروع کرد با خدا درد و دل کردن، گله گذاری کردن به خود خدا نه به کسی دیگه، بعد کم کم عادت میکنه به این که نجوا بکنه. نجوا همون مناجات، یعنی همین گله گذاری ها شروع میشه. خدا یا من اومدم خیلی وقت دارم در خونه دعا میکنم فلان حاجت منو برآورده نکردی، تو گفتی من دارم بهت میگم پروردگارا. حضرت موسی علیه السلام خیلی با خدا درد دل میکرد، نجوا میکرد. خداوند خطاب بهش فرمود که ای موسی چنان کار کن که گویی پاداش کار خود رو به چشم میبینی، یعنی یه جوری کار کن که انگار همین الان میبینی که در مقابل این عملی که انجام دادی چی دارن بهت میدن. مثلا خداوند فرموده آقا جون روزه بگی، نماز بخون، فلان کن، نیکی کن، کار خوب کن، فلان مزد رو من بهت میدم. تو داری اینقدر به خداوند یقین داری، اعتماد داری که وقتی داری کار خوب انجام میدی، وقتی بهت میگن چی بهت دارن میدن، چی بهت دادن که اینجوری داری کار میکنی، میگی یه چیز خوب پروردگار به من داده یا داره میده یا میخواد بده، انگار داره چشت میبینه اون چیزو داری میگیری. اینجوری کار کن. چرا اینجوری کار کنی؟ تا لاجرم به آخرت طمع بیشتر بندی. اگه اینجوری کار کردی که به خدا اعتماد کردی که یه جوری داری کار میکنی که انگار داری میبینی که چی داره بهت میده، این یقینو داری، این اعتمادو داری، به آخرت طمع بیشتر میبندی. بعد حضرت یه تیکه جالبی داره، میفهمد زیرا آنچه از دنیا مانده، یعنی من که دارم صحبت میکنم یه سنی دارم، شما هم هر کدوم یه سنی دارین، این سن نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اینه که شما قرآن میفهمد که یه نموداری رو تو قرآن حتی نکشیده ولی تئوریشو به ما گفته، ما عملیش میتونیم پرسپکتیوشو خودمون بکشیم به قول معروف. یه نموداری در قرآن مشخص کرده، به نظرم سوره یاسین هست، میفهمد که و من نعمره ننکسه فی الخلق، یعنی اینکه یک نمودار هلالی هست، هلال ماننده، یه چیزی که خمه به این صورت. میگه بشر یه جایی شروع میکنه، شما همه شروع کردیم، من هم شروع کردم، تو هم شروع کردیم، اومدیم همینجوری بالا، از یه جایی شروع کردیم، این نقطه اومدیم بالا، این هلال اینجوریه. ببین این نموداری که قرآن مشخص کنه، نمودارش دقیقا همینه، تئوریشو قرآن داره بیان میکنه، میگه از اینجا شروع کردیم، شما اومدیم بالا، یکی رسیده به این وسط. الان اگه فهمیده باشی من چی میگم میتونی جواب منو بدی. وقتی رسیده به اینجا، الان نوبت چیشه؟ الان سرازیریش، نوبت سرازیریش، دیگه صعودی نداره. صعود چی؟ یعنی صعود فیزیکی دیگه نداره، یعنی جسم دیگه پرورش پیدا نمی‌کنه، روح پرورش پیدا نمی‌کنه، اما جسم نداره. این وقتی رسیده اینجا دیگه نوبت سرازیریش، حالا دیگه دندونا یکی یکی جیغ میزنن، کلیه یه روزی دردی میگیره، یه تیری میکشه، همچین مده ترش میکنه، چشمه شما همچین میکنی، چشم نمیدونم چرا تار میبینه، دکتر میری میگه 1.5 پایین اومده، باید 0.1 باشه، انا 1.5ش از این یکی پایین اومده، یه عینک باید بهت بدیم، اون یکی هم یه مدت دیگه عینک، 40 که گذروندی میگه آب آورده، باید عمل کنی، آب مرواردشو خالی کن. ببین هی یکی یکی قلبه میری، یه قرص کوچیک 5 میل بهت میده، بخور حالا فعلا، یه تیو باش مدارا کن، مواظب باش دیگه چربی نمک فلان، یعنی این رسیدی به این نموداره اینجا، موقع برگشت. ولی اونی که کوچیکه، بچه کوچیکه مثلا داره همینجوری میره بالا، خامه میخوره، عسل میخوره، کله پاچه میخوره، نم چی میخوره، هیچی الان تکون نمیخوره، همه اینا دارن هی رشد میکنن، پرورش میکنن، هنوز به اون نمودار بالا نرسید. وقتی هم که سرازیره که دیگه حالا اصلا به یه جایی آدم میرسه که من یه چیزی رو میفهمم که حالا برای شما هم که میگم اینم حالا یادگاری باشه، شاید حدیث هم داشته باشیم، نمیدونم، حالا حدیثم پیدا کردم برای شما. ببین بعضی وقتا زیاد ناراحت نشو که رسیدی به یه سنی، یه بیماری گرفتی که دیگه تقریبا همه دکتران میگن که دیگه باید بسازی، باید بسازی، یعنی ما کاری از دستمون ساخته نیست، 20% فلان جهکه کار میکنه، 20% 40% فلان جهکه کار میکنه، 30%. شما زیاد ناراحت. ببین من خودم دارم فعلا بهت میگم، اگه بعدا حدیثی پیدا کردم برات میگم، یعنی این که اگر بنده مومنی، هم مومن نیم بندم باشی خوبه. ببین خدا یه همچین مریضی بهت داده، یه همچین یه جوری دیگه برات برنامه رو چینده که از دنیا دل بکنی. آدمیزاد بعضی وقتا دیگه یهو به یه جایی میرسه که میگه من برم بهتره، میگه دیگه نمیخوام بمونم تو این دنیا، دیگه خودش هم به این نتیجه رسیده، میگه نمیخوام دیگه بمونم تو این دنیا، برم بهتره. این آماده شدن نعمتیه، و الا اگه شما همه چیت نرمال باشه، در یه حالت خیلی ایدئالی داری به سر میبری، مرگ بخواد بیاد، خدای نکرده یهو کفرم میگی، یا آخه من برای چی برم؟ بچه، خونواده، برادر، خواهر، ماشین، موتور، دوچرخه، فرش، نمیدونم چی، پول، نام فلان، مقام، منصب، دیگه نمیتونی. مسئله فراق و جدایی در مرگ خیلی مسئله است، مشکارو مشکل میکنه. ولی ازام میگن یکی از چیزهای سختی که انسان باید پشت سر بذاره مسئله فراق و جداییه. پس بنابراین یه جوری بشه که من و شما مسئله فراق و جداییمون حل بشه، یعنی علاقمون از این دنیا چی بشه؟ بریده بشه. این اون همون مریضیه، یه وقت این کار انجام میده، یه وقت یه چیزه، یه وقت مثلا بچت نه مادر پدر مثلا میگه ما چهار تا توهین بهت میکنم فلان، تو میگی دیگه ما نباشیم بهتره، اینا رو دیگه بشنویم، مثلا علاقت کنده میشه از این دنیا. ولذا فرمود زیرا آنچه از دنیا مانده به مانند همان است که گذشته است. این هلال رو دیدی چقدرش الان رسیدی به یه نقطه، چقدر دیگهش مونده؟ قطعا یک مسیری رو طی کردی، نمیشه متوقف باشی، همه در حال حرکت، تو هم در حال حرکت بید. حالا حرکتت هر جوری بوده خود دانی، این حرکت رو کردی به یه جایی رسیدی تو این هلاله، نعمره ننکسه فلخب، رسیدی از نظر تئوری به یه جا. میگه به این هر نقطه، حضرت امیر سلام الله علیه میفهمد به هر نقطه‌ای که رسیدی دیگه بازگشت که دیگه امکان نداره، بعد بری بقیهش. میگه به هر نقطه‌ای رسیدی، ما بقیش هم از نظر گذشت زمان مثل همون مقداریه که تو چیکار کردی؟ طی کردی. اما از نظر گذشت همین، یعنی شما 10 سال دیگه هم باشه زمان همون جور میگذره که این زمانی که برای در گذشته چی گذشته. گیرم مسئله عمل صالح، اگر تو عمل صالح انجام دادی یا داری میدی، همه این ائمه و انبیا همه انگوششون روی اینه که این عمل صالحه هست با تو. حالا ببینید در احادیث دیگه باز حضرت امیر سلام الله علیه میفرماید که چه بسیار تفاوت هست میان دو کار. خیلی جالب، کاری که لذتش از بین میرود، لذتش از بین میره. ببین حتی اونام که نامزد میکنن میخوان چی بکنن، بالاخره این لذت نامزدی و عقد و عروسی و فلان اینا یه روزی از بین چی، هیچ کدوم اینا جاویدان چی نیستش که، بالاخره اونام از بین میره. شما بهترین غذاها رو سفارش بده برات بیارم، شروع کن به این غذاها رو خوردن، من ازت سوال میکنم تا چند دقیقه لذتش زیر زبونت؟ تا چند دقیقه؟ یکی میگه 5 دقیقه، یکی خیلی مزه کرده بهش میگه تا یه سازینه، یکی بعد غذا بهش میگه بیا یه خود آب بد بده، میگه مزه غذاه زیر دندونه، نمیخوام مزهش از بین بره ابن عرب. یه ساعت دیگه هم با تو تخفیف دادیم مشتری بشی، مشکل نداره، یه ساعت دیگه هم آب نخور که مزه غذا آخرش که چی، تموم کلن تو معده 4 ساعت هست، بعدش هم تخلیه میشه که خود هم از اونش که تخلیه میشه خود هم ناراحتی. حالا این حدیثه همه جا نمیشه خون، گفت بعضی وقتا از که طرف میره، مثلا در قدیم میگفتن مستراح، بعدن گفتن دستشویی، بعدن گفتن نم توالت، حالا طرف همچی میکنه میگه کجا میری؟ نه بشر نمیدونم داره به کجا میرسه، همچی من میرم سرویس های بهداشتی. تو مگه دکتری؟ به سرویس های بهداشت میگه وزیر بهداشتی؟ مگه به سرویس های بهداشتی؟ خودت دستشویی. مگه فیلم ها چی از خودت در میاری؟ سرویس بهداشتی یعنی چی؟ مگه تو وزیر بهداشتی میخوای بری به سرویس ها سر بزنی؟ بگو من میرم دستشویی، من میرم خودم تخلیه بکنم. نه بده، نه بد نیست. میگفت قبلا بهش گفتم مستراح، میگفت میرم استراحت. واقعا هم تو چرا؟ برای اینکه میگه اگه این بپیچونه تد، اگه این خارج نشه دیوانت میکنه تو رو. من رفتم دیدم فریاد میزد طرف 4 صبح تو بیمارستان، خودم دیدم طرف رو آوردم، گفت چت پدر جان، گفت هر کاری میکنم مثانم تخلیه نمیشه. شما همشون آها عجیبه ها، مگه مثانم باید؟ بله مثانم باید، تو بخوای تخلیه، یه اراده خدا بده اراده میکنیم این مثانم تخلیه میشه، نگهش میده تا یه جا میگی من یه جا دستشویی باشه برم خودم رو تخلیه بکنم. برای مدفوعش هم همینجوره، فرق نمیکنه، بیچارت میکنه، کلافت میکنه. تو میگه یه وقتی، حالا بقیهش رو ولش کنی، میگه یه وقت این روایت رو یه جا میخونه، میگه بعضی ها میرن تو دستشوی اینا، میگه خدا یه پسگردنی یه ملکی بهش میزنه که این به خودش نگاه کنه چی ازش داره خارج میشه، بعد بهش میگه ببین اتو چی داره خارج میشه، برای چی داری به مردم زور میگی غرور به دست. تو کی هستی؟ تو همونی هستی که این داره ازت خارج میشه. میگه ملکه میزنه پس کلش، نگاه میکنه به خودشونه چی داره ازش خارج، نه بوشو تحمل میکنه نه خودشو حاضر نگه بداره نه فلان. ولی ملکه هم پس کلش میزنه، ولی این درس چی نمیگیره. حضرت فرمود چه بسیار تفاوت هست میان دو کار، کاری که لذتش از بین میرود و رنجش باقی میماند. لذتش رفته رنجش موند. کار دوم کاری که رنج و زحمتش میرود و پاداش آن میماند. خیلی رنج بردی تو اداره که مثل همه نشی، بخور بخورا فلان اینا، اذیتت خیلی اذیت شدی، خیلی اذیت شدی تو دانشگاه همه بی حجاب شدن تو حجابتو نگه داری، خیلی اذیت شدی همه بی نماز شدن تو نمازتو بخونی، خیلی اذیت شدی جلوت دارن قرد قرد تو 40 درجه گرما آب میخورن، میگه عجب آدمی ها داره آب میخوره، مسئولین یه فکری بکنن بیان جلوی اینو بگن، خیلی اذیت شدی همه اینا رو دیدی، ولی این رنجا رو کشیدی پاداشش موند. این هلاله تموم شد، برای همه تموم شد. ببین برای معاویه هم لعنت الله علیه این هلال تموم شد. یه وقت یکی به امام سجاد علیه السلام بود، گفتش که آقا این چی کرد؟ گفت خیلی بد چی کرد معاویه و یزید و اینا خیلی بد. حضرت فرمود که اینا الان در کوکو، حضرت فرمود در عذاب دوزخ اینا. گفت یار رسول الله حالا برم چی جوری الان خدا در عذاب دوزخ؟ گفت میخوای ببینی؟ گفت آره. گفت الان چششو ببن چششو بعد. حضرت فرمود که بیانیدش از دوزخ، آوردنش. معاویه رو آوردن، زبون بیرون، آتیش از چشما و گوشهاش میزد بیرون، زبون بیرون، نعره میزد خازنین چجوری بهش مسلط، یک زنجیر از آتش به گردن این خبیث انتقام شد. حضرت فرمود ببینش این، گوی این که گوی معاویه است، فریاد میزد یه قطره آب به من بدین. حضرت فرمود کاری که رنج و زحمتش میره اونم به درک واسش رفت. چی شد این کارا که کرد؟ هلاله برای اونم گذشت، تموم شد. برای امام حسین هم گذشت، برای همه گذشت، برای من و شما هم داره میگذره. رنج و زحمت میره اون میمونه، ولی وای به اون کسی که لذتش مثل معاویه ملعون از بین رفت، ولی رنج و زحمتش برایش چی؟ حالا مگه ولش میکنه دیگه؟ مگه ولش میکنه دیگه؟ یه صلوات دیگه بفرستید. باز امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود، اینا رو داریم میخونیم برای عمل صالح. حضرت فرمود که بترسید از خدایی که زیر نظر او هستید و موهای جلوی سر شما در دست اوست. موهای جلوی سر شما در دست اوست، ما در حدیث از صنعت کنایه خیلی استفاده شده، در قرآن هم از صنعت کنایه استفاده شده. موهای جلوی سر شما دست، یعنی شما یکی میخوای خارو خفیفش کنی، یه وقت خدای نکرده خدای نکرده دعوات هم میشه با یکی، یکی کسی میاد چنگ میزنه موهای سر جلوی فلانی رو میگیره مثلا میکشیدش پایین، این دیگه کاری نمیتونه بکنه، چشش نمیبینه که بخواد چیکار بخواد بکنه، موهای جلوی سرش میگه. یعنی اینکه موهای جلوی سرتون در دست خدای تعالی است، یعنی هیچ کاری نمیتونید بکنید زیر نظرش. و دگرگونی احوال و حرکات و سکنات شما در کف اوست، هیچ همه چی در دست اوست، کاری از دست شما بر نمیاد میخواین انجام بدین، با خدا که نمیتونیم بجنگید. اگر چیزی را پنهان کنید آن را میداند و اگر آشکار کنید آن را مینویسد. نگهبانانی بزرگوار را بر این کار گماشته است که حقی را از قلم نمی اندازند و چیزی را به ناحق ثبت نمی کنند. اون لقمان وقتی که به پسرش تون سوره لقمان، یه چیز اخلاقی دیگه، یکی از سورهایی که اخلاقیه تو قرآن، بعضی همشون کنند ما بریم کجا درس اخلاق بخونیم، برو سوره لقمان رو بخون تو تفسیر، درس اخلاق بهترین درس اخلاق. گویا بنیه ان تک مثقال و حبت من خردلن، گفت پسرم اینو بدون، اگه یک ذره مثقال، که دیگه از مثقال کوچکتر چی میتونه باشه، تو عمل خوب یا عمل بدی کرده باشی، این عمل بد رفته باشه تو دل یه سنگی، سنگ هم اومده باشه داخل این سنگ، تموم شد، اصلا پیدا نیستش داخل، گفت این رو هم خداوند متعال به تو ظلم میکنه، روز قیامت این سنگر هم میشکونه، خوردش میکنه، عدل اون سنگه این عمل تو رو در میاره. برم داریم بیا. حضرت فهمود که حقی را از قلم نمی اندازن و چیزی را به ناحق ثبت نمی کنن. بعد پیغمبر این رو فرمود، فرمود که به قیس ابن عاصم، یکی از صحابی بود، حضرت فرمود ای قیس، هیچ راهی نداری تو مگر این که با تو یک همدمیست که با تو دفن می شود، این همدم اون با تو دفن می شود و او زنده است، همه میمیره، همه سلولای بدن دینا همه مرد، جسم ابه مرد، خاک شد، پود شد، پیغمبر فهمه او زنده است و تو با او دفن میشوی در حالی که تو مرده ای. اگر کریم و بزرگوار باشد، این که زنده است با تو دفن شده کریم و بزرگوار باشد، تو را گرامی میدارد و اگر پست و فرومایه باشد تو را تسلیم می کند. یعنی می که زمین حسابشو برس، من نمیتونم براش کاری انجام بدم، این مال تو، اینم مار و مور و عقاریب و کرما و زمین و فلان، اینم خاک، هر کاری میخوای باش بکن. بعد اینو که به زمین میگه، زمین شروع میکنه با این میت بدکردار صحبت کردن، میگه یادت روی من را میرفتی چه پوزی میدادی، میگفتی که من هیچی رو قبول ندارم، اینا همه دروغه، یادت دو رکعت نماز نخوندی، یادت نمازات قضا شد قضاشو به جا نیوردی، یادت هم روزه خوری کردی، یادت هم به ظلم مردم کردی، مال مردم وشی چی کردی، یادت دروغ به مردم گفتی فلان. با با با. حالا زمین بهش میگه حالا پشت من آمدی داخل شکم من، حالا هیچ کاری نمیتونی بکنی، دست منه، من میدانم با تو چه کار بکن. اینو زمین بهش میگه. حضرت فرمود، پیغمبر فرمود سپس آن همدم جز با تو محشور نمیشه. یعنی این که میگن تو رو تو قبر اون نمیزن، اون رو تو قبر تو نمیزن، این همه، یعنی که حضرت فرمود که این با تو این محشور میشه، با کسی دیگه محشور نمیشه و تو جز با آن برانگیخته نمیشوی، چه خوب باشه چه بد باشه، فقط با او برانگیخته میشه و جز درباره او از تو بازخواست نمیشه. فقط از همین، یعنی منظور حضرت، شما الان فهمیدید که بحث ما من صالح العباد بود، منظور حضرت چیه اینجا؟ اون چیزی که دفع میشه به آدم، عمل انسان. احسن. جز درباره او از تو بازخواست نمیشه. بعد حضرت نصیحتش کرد این صحابی رو، فرمود حالا که اینجوره آن را جز شایسته و صالح قرار مده، فقط از صبح بلند میشی اصلا به نماینده ها مجلس نگاه، اینو پیغمبر نگفته ها، من دارم، اصلا به نماینده ها مجلس نگاه نکن، اصلا به رئیس جمهور نگاه نکن، اصلا به این وزیرا نگاه نکن، به این وکیلا، به این منشیا، به این رئیس دفترها، به این شورای شهریا، به شهردار، به نام فلان، به اینا هیچ گونه نگاه نکن، اینا ان شاء الله نمیخوان بمیرن، اینا میخوان همیشه جاودان باشن، اصلا خدا نمیخواد اینا رو، جون اینا رو قبض کنه، اینا همیشه اعتقادی شاید دارن دیگه، من چه میدونم، به اینا نمیخواد نگاه کنی. حضرت، حالا ببینید من ادامه حدیث رو میخونم، این کلامو عرض میکنم، به اینا نگاه نکن، به این نگاه کن که پیغمبر تو که بهش اعتقاد داری فرموده این با تو دفع میشه، چه بد باشه چه خوب، از صبح که بلند میشی فکر این باش که کار چی بکنی، کار خوب بکن، کار بد نکن. اگرم کسی بهت حرف زد، همون جوابی که من دادم به اون بنده خدا تو هم بده، گوش شما چرا چی دارین این کار رو انجام میدید، الان فلان فلان کار چرا نمی کنیم، ما هم داریم می کنیم، شما مثلا بیا بکن. گفت ما اقلیت دینی هستیم. گفت مسیحی هستی؟ گفتم نه، ما پیغمبر خاتم داریم، ما شیعه اثنا عشریم، دوازده امامو اعتقاده. گفت ما هم همینیم. گفتم نمیشه آخه اینجوری، نمیشه اینجوری، کسی که اعتقاد داشته باشه که نمیشه آخه، این که هر کاری دلش میخواد بکنه که فلان. پیغمبر فرمود آن را جز شایسته و صالح قرار مده، زیرا اگر خوب و صالح باشد با وی انس میگیری و اگر بد و تباه باشد جز از او وحشت نمی کنی. اینو بهش میگن مسئله تجسم اعمال، یعنی اینها همه جسمیت پیدا میکنه، یه قالبی پیدا میکنه، تو قبر میاد با تو، این با تو هست. اگر صالح و شایسته باشه مونسته، اگر نه از چیزی که فقط وحشت میکنی، از خود همینه، همینه که با تو هست. تو هم چی میگه آخه این چی از کجا آمده؟ با این عمل خودت بوده، این دروغاییه که به مردم گفتی، این بیچارگی هایی که برای مردم فراهم کردی، این چیزاییست که مردم به خاک سیاه نشوندی، حالا اومده سراغت. کاری به این حرفام نداره که تو دو دنیا چی کاره بودی. که حضرت محمود آن همدم کردار توست، یعنی عمل توست. یه صلوات دیگه، حالا این که حدیثی که عرض کردیم، این آخرین حدیث رو بخونیم راجب من صالح العباد. امام صادق علیه السلام، حالا ببینید در توضیح حدیث قبلی من دارم عرض میکنم که خوندیم، از خودمون نگیم، میخوایم بگیم که روایت معتبر. امام صادق علیه السلام میفرماید که چون مرده را در گورش نهند، وقتی میذارن توی قبرش، سنگ لحد رو که میچینن تموم میشه دیگه، شروع میکنن خاک و شفته ها رو میریزن و آب میریزن و خاک میریزن اینا، که بعد بیان سنگ قبر بزنن فلان. حضرت محمود چون مرده را در گورش نهند، دیگه سنگ لحد باشن تموم شد، شخصی در برابرش مجسم شود، آها، و به او گوید آهای فلانی، فلانی، آقای فلان، خانوم فلان، ما سه تا بودیم، یکی روزی تو که با به سر آمدن عجلت به پایان رسید، یعنی دیگه روزی نداری، دیگه داشت خدا بهت روزی میداد، میخوردی، میآشامیدی، فلان فلان، در میوردی، پول و فلان، همه اینا، همه اینا مال تو بود، هر اون چی که روزی غیر از پول و اینا، زن، نعمت، شوهر، نمیدونم بچه، نمیدونم، همه اینا نعمت، کار، کاسبی، مقام، اینا همه روزی تو، با سر آمدن عجلت به پایان رسید. دوم خانواده تو که تشییعت کردن، مشایعتت کردن، یعنی تو رو آوردن تا سر قبر و تو قبر سپردنت به این خاک، خدا حافظ، الان هم تو رستوران فلان دارن غذا میخورن، تموم شد، و سپس از تو جدا شدن، تموم شد را، اینم دوتا، و رفتند. امام صادق نمیفهم، و من که اینجا هستم پیش تو، عمل تو بودم، با تو بودم هم میشه، و با تو ماندم، بدان که من بی اهمیت ترین این سه چیز در نزد تو بودم. به همه اون دوتا اهمیت دادی، پول و مقام و منصب و فلان و بهمان، اینا اونایی که خانواده‌ای که مش، همه اینا به من اهمیت ندادی، که من میخواستم با تو دیگه بمونم، حالا بعد بمونم تا قیامت با تو دیگه، خیلی زمانه، صدها هزار ساله، من میخوام با تو بمونم، چرا به من اهمیت ندادی؟ چرا منو درک نکردی؟ میگه من حالا با تو هستم، حالا این چه خوب باشه چه بد باشه. میگه که یکی از علما بود، این برای چندین نفر اتفاق افتاده، میگه اومدش تو قبرستون، داشت میرفت، از تای قبرستون دیدش که یه سگ زبونش ارده بیرون، اینجوری کرده، این حیوان خیلی سیام هست، سرخی چشاش هم خیلی عجیبه، این از سر قبرستون اومد تو، دید از تای قبرستون سگ اومد تو، یه دم دورور این آقا بودن، یه آدم درست حسابی، یه دم دورورش بود، با هم اومدن تو قبرستون فلان، یه نگاه که سگه اومد، این دوره وری یا خیال کردن که الان میخواد بیاد به سمت اینا، سگه این وره قبرستون نگاه کردن، یه چند متری که از اون تای قبرستون اومد، رفت توی قبر فرو. گفتن به این آقا که این سگه کجا رفت؟ گفت مگه شما هم سگه رو دیدی؟ گفتن آره ما هم سگه رو دیدیم، آج آقا سگه اومد رفت تو این قبره. خب رفت تو قبره دی. آخه این سگه کجا رفت تو این قبره چیکار کنه؟ گو میخوام بره ببینیش. خب قبر رفت تو قبر. چیزی تو قبر یه نفر تازه دفنش کردن. خوشن رفت. نیست سگه. گو عملش بود. عمل بدش بود. رفت باش تو این قبره. عمل بدش بود. باش رفت تو قبر. فحشایی که داده بود. دروغایی که گفته بود. تهمت هایی که زده بود، غیبت هایی که کرده بود، نگاه هایی که کرده بود، چیزایی که نباید بشنوه شنیده بود، نمیدونم آه دیگه همه هر چی که حالا دیگه میدونم، رشوه هایی که گرفته بودم، همه اینا شده بودن یه سگ، سگرم باشه. خب باید بره باش بمونم. دنبال این بود دیگه اینا باش رفت. تموش. امام علیه السلام عرضی میدارد که و من صالح العباد، من از بندگان شایسته قرار بده، یعنی من از بندگانی باشم که دارای عمل صالح و شایسته هستم. ما اومدیم تو این دنیا که عمل خوب انجام بده، کار خوب انجام بده. از صبح که بلند میشیم باید زبونمون کار خوب انجام بده، چشمون کار خوب انجام بده، گوشمون کار خوب انجام بده، بینیمون کار خوب انجام بده، دستامون، انگشتامون کار خوب انجام بده، پاهامون همینطور، فکرمون فکر خوب باشه انجام بده. و نگام نکن شما بگو که آقا فلان کس پس داره الان رئیس جمهور پچه داره اینجوری میکنه، اون معاونه چرا داره اینجوری میکنه. اینا رو هیچ کدوم رو تو قبر ماها نمیذارن. مارم خوشبختانه الحمدلله تا این مقدار ما شانس داریم که مارم تو قبر اینا چی نمیذارن الحمدلله رب العالمین. ما از این جهت حداقل راحت هستیم، راحت هستیم.